لا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك المهدي سلام الله عليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين آنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. إن شاء الله که خدا طاعات و عبادات ما را در ماه رمضان به احسن وجه مورد قبول پیشگاه و درگاه مقدسش قرار داده باشد و توفیق ادامه اون حالات روحی و روانی و روحانی ماه رمضان را در همه ماه ها به ما عنایت بفرماید ان شاء الله. از این هفته قرار ما بحثی رو در طی حج جلسه آغاز بکنیم و اون بحث زردشتیگری و بحث‌های تحقیقی درباره زردشت پیغمبر است. قبل از پرداختن به بحث درباره زردشت، ما ذکر مقدماتی رو حتما لازم می‌دانیم. برادران ارجمند و خواهران به این مقدمات عنایت داشته باشند تا با بیان این مقدمات وارد اصل مطلب بشویم. اما مقدمات چیست؟ مقدمه اول اینه، در آیین مقدس ما، یعنی آیین مقدس اسلام و مذهب حقه شیعه جعفری اثناعشری، این مطلب را بزرگان ما از ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین و قبل از اونها و در رأس اونها خود قرآن کریم به ما تعلیم و آموزش داده که صرف دانستن و عالم بودن در باره مطالب اسلامی و شیعی شما را کفایت نمی کند. یک فرد مسلمان شیعه باید نسبت به ادیان و مذاهب دیگر و حتی مسالک و فرقه های دیگر نیز اطلاعات لازم را داشته باشد و این از دو باب است، یعنی داشتن اطلاعات درباره ادیان و مذاهب دیگر و فرقه ها و نهل از دو باب است. یک باب آن است که ما نسبت به انسان های دیگر نیز مسئولیم، یعنی این چنین نیست که اگر خود ما راه یافته هستیم که هستیم به همین میزان و همین مقدار اکتفا کنیم. باید به عنوان فرد مسلمان این مسئولیت رو بر دوش خیشتن ببینیم که دست انسانهای درمانده گمراه رو هم بگیریم و آنان را به سوی این شاهراه حقیقت و این صراط مستقیم الهی دعوت کنیم و آن امکان پذیر نخواهد بود مگر آن که نسبت به اعتقادات دیگران نیز ما اطلاعات شایسته و بایسته را داشته باشیم. علت دوم این است که خود ما در مسیر برخوردهایی که با افراد غیر مسلمان پیدا میکنیم نلغزیم و نبلزیم. یعنی شما در این تردید نداشته باشید، اگر از 100 نفر آدمی که احتمالاً از دامن اسلام بریدند و به دیگران پناهنده شدند. اگر شما سوال کنید علت و انگیزه را، در این شما کمترین تردید نکنید که 90 نفر بلکه 95 نفر از اینها میگویند که ما نه درباره اسلام اطلاعی داشتیم و نه درباره آیینی که بهش گرایش پیدا کردیم. اینو خود بنده بهش زیاد برخورد کردم. افرادی از دامن این دین میبرن میرن سراغ دیگران. وقتی میشین باشون حرف میزنی، نه این دین رو حالشونه و نه از اون دیگران سرشون در میرود بیرون. برای اینکه بس به هر حال نغلطیم، خودمون نلغزیم، اول آن است که دست دیگران را بگیریم و این سوی بیاوریم، و دیگر اینکه خودمون نغلطیم و نلغزیم. خب در این بررسی ها چه اموری نیازمندیم که داشته باشیم و مراعاتش بکنیم؟ شکی نیست این مطلب قابل اثبات در همه جا است. الان در دنیا یک کتاب پیدا میشه، فقط یک کتاب پیدا میشود، بلکه بهتر بگیم که این کتاب رو آنانی که بهش معتقدند و مدعیان میتوانند به اثبات برسانند این ادعا را که تنها کتاب خدا این کتابه، اونم قرآن مقدسه. هیچ کتاب دیگری پیدا میشه؟ معطلتون هم نکنم، این کارا با کردیم البته، که مریدان و معتقدان به آن بتوانند به زرس قاطو و همچین قدرت هرچه تمامتر بگن که اینم کتاب آسمانی. محال چنین چیزی، محال، محال. خب این کتابی که برای انسان فرستاده شده به عنوان آخرین راهنما، به عنوان آخرین دستگیری کننده انسان ها، این کتاب راه و روش زندگی رو ترسیم میکنه، تصویر میکنه برای ما و در برابر چشمانمون قرار میدهد. اون وقت در این حالی که خودش رو بر حق میداند، بلکه حق مطلق میداند، در این حال آیین‌های دیگر را هم نیز به مبارزه دعوت کرده و این نشان دهنده قدرت این آیینه. یعنی دینی که از برخورد با دیگران اندیشه داره و پرهیز داره، این در حقانیتش باید تردید کرد. او دینی که میگه من دین حقم، میگه من با همه کس میتونم بنشینم و سخن بگویم، با رعایت حرمت و احترام نسبت به اعتقادات دیگران. هیچگاه هم به خودم اجازه نمیدم، چون حقم، که نسبت به اعتقادات انسانهای دیگری که معتقدات دیگری را پذیرفتن، من هرگز به خودم اجازه نمیدم به اون معتقدات اهانت بکنم. سخن من سخن منطقی میشه، با همدیگه گفتگو میکنیم. این حرف رو این دین میزنه، یعنی تنها این دینه که این حرف رو میزنه. ادیان دستخورده ای که الان هستن که نمونش مسیحیت تحریف شده به تمام معناست، اینا هیچگاه برای سخن گفتن هیچگاه اعلام آمادگی نمی کنن. جهت قضیه روشنه، چون چیزی برای گفتگو ندارند، یعنی چیز قابل دفاعی ندارند که در یک محکمه قابل ارائه باشه و در پیشگاه خرد انسانی قابل قبول باشه. ضرب سیگاریش همینجوره، برقی نمی کنن. بسی خواهیم کرد، خواهید خودتون دانست که قضیه در مورد ضربش هم همینجور هست. ما اعتقادون به این است که حقانیت این آیین اینجا روشن میشه که خودش رو همواره آماده میبیند برای گفتگو و کنکاش و مناظره و بحث منطقی با ارباب ادیان و بزرگان ما و پیشوایان ما، از جمله شاخصترین اونها وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه آله و طیب و ثنا. اون نه تنها این مطلب رو اعلان کرد، بلکه منصه ظهور رسوندش. دانشمندان مختلف در معارضش نشستن و بعد هم حضرت به اونا گفتگو کردن. این نشانه حقانیت این مکتبه و امام رضا تنها بود، اونا همش بودن با هم دیگه. اون نقطه ای که از این مناظرات ما از حضرت علی موسی رضا میگیریم اینه: امام یک درسی رو به همه ما آموخته که این درس رو حتما فرا بگیرید در زندگی دینی خودتون، به این درس عمل بکنید. شما که خود من عمل کردم، اما اون درس چیه؟ فرمود با هر فرقه ای که بخوای به گفتگو بنشینی، از کتابهای مورد اعتقادش براش استدلال بکن. فرام برای زردشتی از قرآن استدلال بکنه، او قرآن قبول نداره که. طبیعی خواهد بود که سخن تو را نخواهد پذیرفت. اما برای زردشتی چه بکن؟ بگو اوستایی که تو بهش معتقدی در باره او من با تو سخن میگم و از او بس استشهاد خواهم کرد و از او استدلال برات میکنم، دیگه نمیتونه بگه قبول ندارم اوستارا. همین مسیحی برو بگو همین هفته اتفاق برای خود ما افتاد، رفتیم در بحث با مسیحی ها، اما ما انجیل بخواه با تو حرف بزنم، اصلا با قرآن کار ندارم که. او قرآن تو رو قبول نداره، اما ناچاره در برابر انجیل سر تسلیم و تعظیم ورود بیاره. بنابراین مقدمه دوم این شد که ما با هر گروهی، با هر فرقهی، با هر نوع اعتقادی که سخن میگیم تلاشمون بر این است که از منابع اسلامی استفاده نمی کنیم مگر در جای خاصی، اونجایی که قرار ما نظر مقدس اسلام را درباره زردشت و زردشتیان بدانیم. خب اونجا لا محاله باید این کار رو بکنیم، ناگزیریم. ولی در بحث و کنکاش و بررسی و نقد آیین حضرت زردشت ما هرگز به مطالب اسلامی تفوه نخواهیم کرد، یعنی یک دونه مدرک اسلامی ذکر نمی کنیم، هر چراب بگویم از خود اونا خواهیم گفت. نکته سومی که الان لازم عنوان مقدمه مطلب خدمتتون عرض بکنیم که اصلا بهش دقت بشید، البته من مطمئنم که در اینجا مطلب همین جور هست، این جوانایی که نشستن اینا رو فقط یاد نمیگیرن، به صرف یاد گرفتن. ما در این آیین یاد نمیگیریم که یاد گرفته باشه، میگیم انبون معلومات، به چه درد بخوره تازه؟ شما این یاد گرفته هاتون رو و آموخته هاتون رو باید به کارش بزنید. یعنی تک تک این حرفایی که ما یاد بگیریم برای مسئولیت میاره. ممکنه حتی یک جمله از یک کتاب در جهت نجات یک آدم به کار بره. بنابراین همراه با فراگیری و آموزش بحث کاربرد قضیه هم مطرحه. الان در مملکت ما اوضاع به گونه ایست که با این که آیین رسمی ما اسلام است و تشیع، اما تمام فرقه ها مشغول فعالیت هست بدون استثناء. خیلی از فرقه ها که حتی جرأت نمی کردن بگوین ما غیر مسلمانیم، الان دارن فعالیت میکنن و تبلیغ میکنن. اون مشکل نیست، شاید همون قضیه باعث بشه ما بیشتر ساخته بشیم. شهید بزرگوار و مطهری که رحمت خدا و رضوان خدا بر او باد یه جمله خیلی زیبایی میگه، ما از اینجا خیلی حال بحشت هم نکنیم که دیگران دارن فعالیت بکنن، خب بکنن. اون جمله که ایشون در اون نظام حقوق زنش میگه جمله فوق العاده قابل ملاحظه ایست. اون میگوید بگذارید به اسلام حمله کنن، بگذارید علیه ما فعالیت بکنن، باشه چه مشکلی داره؟ اگر این آیین آیین حق خدا، جواب همه رو میده. اگر آیین حق خدا نیست بده دنبال کار خودش بره، مردم از سرای دیگری انتخاب کنن. ولی او میگه، میگه این آیین نشان داده که از هر جا که مورد حمله قرار گرفته از همونجا سربلندن بیرون آمده. این قدرت این آیین رو میرسونه. در این مملکت زردشتی ها مشغول هستن، یه وقتی میگوزن تبلیغ نمیکنن، حالا برن تبلیغ هم میکنن. این نه فقط در بین خود در آتش کده و در موبد و موبد موبدان اسلام یزد و تهران و کرمان، نه، برای دیگرها و دیگرانی غیر از زردشتیان هم اینا تبلیغات رو دارن انجام میدهن و باز در نظر بنده هیچ عیب نداره. این باعث بشه ما یه خود بیشتر تکون بخوریم، به خودمون بیاییم و در باره آنچه بدش معتقد باشیم یک مقدار اطلاعات بیشتری پیدا کنیم. این مقدمات از اون باب گفته شد که راه سخن ما هموار بشه که اصلا در چه مسیری بخواییم حرکت بکنیم و چی شوری بخواییم بگیم. خب این جلسه اول نوشتم و تو اون دو سومیشو برش کنیم، اون بی خود نوشتم. زردشت چیست و ابهامات فراوان در باب زندگی او. این نکته بسیار واضحه اهمیته. شما با اعتقادات اسلامی ما کارتون نباشه، اسلامی بحثی در مورد زردشت داره که خدمتتون خواهیم عرض کرد، اون رو فراموش کار نداریم. الان یه چیزی براتون بگم، زمین اول بسم الله، شما یک نفر زردشتی پیدا کنید که بتونه وجود زردشت رو براتون اثبات بکنه، از جنگتی بید جدید سلامه رو بهش برسید، ما کلن زردشتی میشیم، یه نفر زردشتی بیده بشیم. بگه من میدونم زردشت دقیقا یک شخصیت خاص بوده، تولدش کی بوده، کجا به دنیا آمده، کجا از دنیا رفته. این بحث اوله که آیا اساسا یک فرد زردشتی میتواند در دنیا این که عرض میکنم چون باشون نشستم آتشکده ها رفتم با موبدان صحبت کردم، نه اینکه حالا دارم منشو نربا رو میزنم، یه نفر پیدا بشه در دنیا بتونه وجود شخصیتی به نام زردشت رو هم از این که پیغمبر خدا باشد و یا نباشد برای شما اثبات بکنه، چنین کسی پیدا نمیشود، محاله. این سخن رو از برای چی گفتم این قضیه رو؟ 5-6 تا من مدرک اینجا دارم الان با خودم، از کلم همش رو هم از همین بزرگواران گرفتم من، یعنی از کتاب فروشی فروهر، آدرس بدم خدمتتون، کتاب فروشی فروهر، خیابون فلسطین، پایین‌تر از خیابان انقلاب، بین انقلاب و بین جمهوری، یک کتاب فروشی سونجا، کتاب فروشی مال زردشتی هست به نام فروهر، البته صحیح ترش فروهر که میگن فروهر به فارسی، فروهر به این صحیحش. اونجا این کتاب ها رو گرفتیم، یه سری کتاب های دیگر هم که از کتاب خونه ها گرفتیم که حالا بعد در برد اون کتاب ها بعد بحث خواهیم کرد. این کتاب های که هم دست من هست همه رو من از همونجا گرفتم و صحت این کتاب ها از طریق این کتاب فروشی یعنی فروهر تایید شده است، تمامش من از اونجا گرفتم براتون. یک یک این منابع رو میخونیم براتون. این کتاب اسمش از پارسیان اهل کتابند، تحقیق مختصری در آیین زردشت، و در این کتاب صفحه 24 در باره زردشت و تولد زردشت سخن میگه. معذاله تمام نویسندگان درجه اول او را شخص تاریخی دانسته و تقریبا تمام مورخین متفقند که تولد او قریب 1000 سال پیش از مسیح واقع شده است. این حرف البته محل تأمله، هیچ مورخین با هم اتفاق نظر ندارند که تاریخ تولد زردشت پیغمبر 1000 سال قبل از میلاد مسیح باشه. دکتر هاگ میگوید به هیچ وجه نباید تاریخ ولادت زردشت را کمتر از 1000 سال پیش از مسیح دانست، بلکه به دلایل بسیار میتوان خیلی بیشتر از آن تصور نمود. ببینید فالاش اینه که همه مورخین متفقن که تولد زردشت پیغمبر 1000 سال قبل از حضرت عیسی مسیح. دو خط پایین ترش دکتر هاگ میگوید به هیچ وجه نباید تاریخ ولادت زردشت را کمتر از 1000 سال پیش از مسیح دانست، بلکه به دلایل بسیار میتوان خیلی بیشتر از آن تصور نمود. اگر همشون متفقن 1000 سال قبل از مسیح بوده، پس به دلایل بسیار چرا باید معتقد بود خیلی بیشتر از این بوده؟ یا جمله بالا غلطه، جمله پایین غلطه؟ این دو جمله با هم متناقضن. مؤلف معروف زردشتنامه از روی استناد به اقوال نویسندگان یونانی و یهود و استشهاد از کتیبه‌های خطوط میخی ثابت نموده که این پیغمبر اقلن 1300 سال پیش از مسیح در حیات بوده. پس 1000 سال که مرتبط بودن با هم دیگه درست نیست، حد اقل بشینه، یعنی بیش از این هم میتونیم ما زمان رو به عقب‌تر ببریم برای تولد زردشت پیغمبر. به نظر گولدنر احتمال کلی این است که ولادت این پیغمبر 14 قرن پیش مسیح بوده است. خب پس این اتفاق نظری نیست، او بالا گفت همه متفقن، یه حرف همینجوری گفتهی بهشون خلاصه پرانده است بیرون، هیچ همچه اتفاق نظری وجود نداره. یه کتابش به نام گاتا، خب کتاب اوستا 5 قسمت داره با در زنده باشیم برای جلسه بعدمون این بحث رو دنبال میکنیم که اوستای زردشت 5 قسمت داره. قاچ ها یکی از قسمت های 5 گانه اوستای زردشته. حالا اینا واقعا مال زردشت هست، مال زردشتی بعضی جای دیگه خواهد شد البته. این کتابی که برگردان به فارسی روان از زبان اوستایی ترجمه شده، موبد فیروز آذرگوشت، ایشون موبد اصلا دیگه ترجمه ایشونه. گاز ها اینجا رو میخوان یاد کنین، هم تمثال مبارک حضرت زردشت علیه السلام. خب حالا صفحه 2 این کتاب این حرفا رو در مورد این پیغمبر میخونه. به همین علت راجع به پیامبر ایران تا به حال عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است که از بین آنها راجع به 3 نظر بحث خواهیم کرد. پس این میگه درباره زردشت نظرات متعددی است. حداقل 3 تا نظر وجود داره. نظریه اول تاریخ سنتی است که زمان زرتشت را 300 سال قبل از حمله اسکندر به ایران و یا حدود قرن 6 میلادی دانسته. اولا که به نظران اشتباه شده باشه اینجا، چون حمله اسکندر به ایران قبل از میلاد مسیح علیه السلام بوده، در حالی که این میگه قرن 6 میلادی غلطی است. ولی این نظریه امروز به کلی مرغوب شناخته شده. خب نظریه دوم گفته های مورخین یونان است که زمان زرتشت را حدود 6000 سال، خوب دقت کنید، 6000 سال قبل از میلاد ذکر کرده. او در اون کتاب در پارسه نهل کتاب هم گفت چی؟ گفت زردشت 1000 سال قبل از مسیح متولد شده. اینجا رب یک دفعه ها به 6000 سال، حدود 6000 سال قبل از میلاد کردن. این نظریه نیز به علت فقدان مدارک مستند و کافی طرفداران زیادی نداره. نظریه سوم عقیده اوستاشناسان و دانشمندانی که زمان اشو زرتشت را، اشو به زبان اوستایی یعنی پاک، کلمه اشو به زبان اوستایی پاک. البته این دفعه که با تماس گرفتیم با یکی از موبدان بزرگ ایران و که موبدانشون آقای اوشیدری میگفتش که اشو در فارسی به اصطلاح اوستایی کلمه حضرت در معادل عربی قرار گرفته. یعنی شما اشو بگید حضرت زردشت بگید، خیلی مشکل پیدا نمیشه. برحال اونها زمان زردشت را 1000 تا 1750 سال قبل از میلاد دانستند. حالا آیا این نظر قطعی است یا نه؟ 1000 سال قبل از میلاد مسیح یا 1750 سال قبل از میلاد مسیح مطلب مسجل مسلمی است؟ بازم اینجوری نیست. چطور؟ در بین اوستاشناسان تنها نظریه پروفسور میرز که کمال اهمیت را دارد برای اطلاع خوانندگان در زیر نقل می نماید. خب 3 نظر رو گفت، 2 نظر رو رد کرد، نظر سوم چی شد؟ این نظریست که زردشت 1000 سال تا برین چه خود عقب‌تر 1750 سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام این تاریخ تولدش بوده. برای اینکه نمونه ای رو بیان کرده باشه رفته سراغ یه آقای برام پروفسور میلز که اوستاشناسه، به اون نظریه استشهاد میکنه که بگوید زردشت تولدش 1000 سال یا 1750 سال حد اکثر قبل از میلاد مسیح بوده. حالا به عبارات اون پروفسور میلز دقت کنید. سالها پیش تصور میکردم زمان پیامبر ایران نباید بیش از 1500 سال قبل از میلاد باشد. 1000 سال پس منتبی شد جده اولا 1500 سال. ولی بعدها در اثر مطالعه زیاد متوجه شدم که هر چقدر زمان زردشت را از 1500 سال قبل از میلاد هم عقب‌تر ببریم منطقی تر خواهد بود. پس 1000 سال باتش رو بخون، برو 1500، بازم 1500 در برو بازم عقبتر. زیرا هرگاه زبان گاتای رمی کتاب قبل از پرستش مهر بدانی، مهر پرستی یک آیین است که قبل از آمدن زردوش بوده. خب می توانیم این کتاب آسمانی را کهن‌ترین مجموعه خطی بدانیم، یعنی اوستا، که به ما رسیده است. ولی با توجه به کلیه حقایق، مخصوصا تاریخ گذشته ایران و تغییراتی که در زبان آریایی به چشم می‌خورد و عدم وجود مهر در گاتاها که در اوستای متأخر و ریگ ودا مشترک بوده و به تفسیر از آنها بحث شده، نشان می‌دهد که سالیان بسیار بسیار درازی طول کشیده است تا کیشی که خالی از هر گونه موهوم و خرافات و تعصب و آلودگی بود تنزل کرده، به صورتی درآید که در مهر پرستی و آیین هم رواج داشت. به طور مسلم و بدون تردید ایزدان مشترکی که در یشتا یکی از بسادی اوستا است ذکر شدن بسیار کهن میباشند، و اگر زمان گاتاها را قبل از پرستش ایزدان مذکور بدانیم، چون در متن سروتا هیچ ذکری از آن نشده است، پس تاریخی برای قدمت گاتاها نمیتوان تعیین کرد. گاتاها یکی از نسبتهای چیه؟ اوستاست. اوستا کتاب کیه؟ کتاب زرتشته. خب اوستای کتاب زرتشت که مهمترین نسبتش گاتاها است، برای نگارش این نسبت از کتاب اوستا ما هیچ تاریخی مشخص نمیتوانیم بکنیم. خب پس کی شد که حالا بگیم قطعاً یقیناً متفق القولن مورخان که ولادت زرتشت پیغمبر 1000 سال یا 1500 سال قبل از میلاد مسیح بوده؟ که اصلا نگارش گاتا هیچ برمیز که اتفاق زده باشه. درست شده. با توجه به نظریه پروفسور راستیز و پروفسور نیل و تلفیق این دو عقیده با هم میتوان گفت زمان اشوزردشت و گاتا در حدود 3000 تا 3500 سال قبل از میلاد بوده. نظر سوم قبول کرد که چقدر باشه؟ 1000 سال. 1500 سال ضعف به نظر پروفسور میلز گفت 3500 سال قبل از میلاد مسیح. خب این هم که حل نشد. پس کتاب نام خداشناسی زرتشتی است، از داستانی در این زمان تا کنون، نوشته مانکی نوشیروان جیته حالا، دستور بزرگ پارسیان پاکستان، یعنی موبد بزرگ در پاکستان و در میان زرتشتیان، برگردان به فارسی دستور رستم شهزادی. این از موبدان بزرگ به اصطلاح زرتشتی ایران. در صفحه 15 این کتاب این عبارت رو میخونیم، اگر میخواییم بنویسیم: گرچه تاریخ پیدایش این پیامبر بزرگ ایرانی نیز به درستی بر ما معلوم شد. بر عقیده اغلب دانشمندان آن را تقریبا 1000 سال پیش از میلاد مسیح میدونم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ دلیل نداری. اگر بگوییم در میان قسمت‌های پنجگانه اوستا گاتاها یا گاتاها مستندترین نوشته است که منسوب به زرتشته، او پروفسور نیلز و راستیس و دیگران گفتند که اصلا زمان نگارش گاتاها هیچ معلوم نیست. اگر زمان نگارش گاتا معلوم نباشه، زمان تولد زرتشت هم به هیچ وجه به نظر نمی رسد. این هم یک بیان دیگر. کتاب دیگری است به نام پیام زرتشت که گمان میکنم شخصی بوده به نام علی اکبر جعفری، حالا یا زرتشت شناس یا خدای نخواسته زرتشتی شده، برای این نام مسلمونی است. ولی چاپ کتاب در کتاب فروشی فرابحر به هر حال این کتاب را. در این کتاب پیام زرتشت باز میخونیم: در صفحه 18 نوشته زمان زرتشت. زمان زرتشت را نویسندگان و دانش پژوهان از 600 سال پیش از میلاد مسیح رفیق کار را حد کرده، 600 سال قبل از میلاد مسیح تا 6000 سال پیش از افلاطون گفتن دیگه. بابا کجایی شد دیگه قربون چیز کم؟ 600 سال قبل از میلاد مسیح برد تا 6000 سال قبل از افلاطون، که خود افلاطون سالا قبل از میلاد مسیح بوده. یک فاصله زمانی اینجوری پیدا میشه. بسیار خوب. و از اینان هر یکی برای خود دلیل آورده. به تازه یکی از نویسندگان دانش پژوه پارسیان هندی میگوید که از روی ستاره شناسی و اخترشماری این دفعه که هندرش کرده، زرتشت 7129 سال پیش از مسیح به دنیا آمده. یک حاله مبهمی بر روی چهره او ارز کردم. اینجا بحث اسلامی نیست، یعنی ما از دیدگاه به منابع اسلامی سخن نمیگیم، از نظر ما بحث دیگری است. ولی این زرتشتی ها دارن رساله نظر میکنن در باره وجود یک پیغمبر ایرانی که از آذربایجان همونجا ادعای عام کرده. آذربایجان غربی هم از البته تنورمیه دریاچه چیشه سدرستان اونجوری برا بدا خواهی برسون از کدر رو. ولی در تاریخ ولادت این پیغمبر ایرانی با این همه تبلیغاتی که برایش میشه که پیغمبر یک تاپرستی بود، یه واقعا هم بود البته، منتها بعد آینش خلافش کردم، اما درباره تاریخ ولادت اون این مقدار مبهمات وجود میدارم. البته فقط درباره زرتشت هم نیست، درباره عیسی مسیح هم یه همچین مشکلاتی وجود داره. ما در بحث مسیحیت اگر نگفته باشیم براتون بگیم، درباره اصل وجود عیسی مسیح هم بسیار از بزرگان تردید کردن درباره اصل وجودش. اون شاره دلوتر هم بوده، اون دو هزار خورده سال بوده، این چه رفعی حضر خورده سال پیش؟ آیا واقعا هم کسی بوده؟ یا نه بعدها دگرانی؟ حالا من از جهت اعتقاد زردشتیگری دارم میگم، یا نه بعدها دگرانی آمدن چی شدن؟ آمدن یه سری حرفا زدن بستنش به این بزرگوار. یعنی چنین بزرگواری اصلا در خارج وجود نداشته است. از نظر منابع زرتشتی بازه رفت یادمون داره، من دارم شرح میکنم، از نظر منابع زرتشتی چنین کسی اصلا وجود نداشته. کمان که در باره کلمه زرتشت همین بحث ما داریم، ولی بعدم از بخواهیم از کرد. پس اینجا چی شد؟ تا 7129 سال پیش از میلاد مسیح به دنیا آمده و تا 7052 سال پیش از مسیح زنده بوده. خب این هم به اصطلاح یه مطلب دیگری. بریم سراغ این کتاب. باز موبد اردشیر آذربایجانی است. مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان. ببینید این چی میگه. باز اینجا بحثی دارم در صفحه 16، حفظش اینه: زمان پیدایش اشو زرتشت. خوب دقت کنید، این رو باز این نویسنده بزرگ و این به اصطلاح موبد بزرگ زرتشتیان اخیره. در آغاز این گفتار باید اعتراف نماییم که ما هنوز به تاریخ درست ظهور زرتشت دسترسی نداریم. راحت کردم این کارو که نگی چهی دیگه، حالا تو بگه ما اصلا دانشو نمیدونیم و نمیتوانیم به طور قطع بگوییم این پیامبر باستانی در چه قرنی ادعای پیغمبری نموده است. مشخصه وقتی ولادتش روشن نباشه ادعای پیغمبریش هم همیشه سالی بوده. خب تمیه سیگه نازیه، زیرا اقوال نویسندگانی که از دوره باستان تا به حال در این بار قلم فرسایی نموده اند و سنوات داده شده از سوی آنها برای ظهور اشو زرتشت به قدری مختلف است و با هم چندان فاصله دارند که سازش میان آنها به هیچ روی امکان پذیر نیست. اصلا نمیشه جمعش کرد. خودش هم متعرض این وضعیه میشه. بعضی از مورخین تاریخ پیدایش او را در حدود سده ششم یا هفتم پیش از میلاد بودن، 600 سال یا 700 سال قبل از ولادت مسیح، در حالی که نویسندگان دیگر ظهور او را تا 6000 سال پیش از میلاد مسیح به عقب میبرند. باز گم شد. خب اما این کتاب ابسطاست، البته همه ابسطا نیست، این کتاب این یک منتخب و برگزیده ای از ابسطا. ابسطا از این خیلی قسمت داره. ابسطا 5 قسمت داره که یک قسمتش که من به طور مجزا دارم به نام یعشتا، این کتاب در حد همین کتابه، در حالی که 4 برابر او هم ما از ابسطا مطلب داریم که بعد براتون عرض خواهیم کرد. این یک برگزیده ایست از ابسطا. یه آدمیست، حالا نامش از من نپرسید چون به شدت ایشون در داخل خونش مخفیه و خودشو آفتابی هم نمی کنه، کمتر هم با کسی ملاقات میکنه چون ظاهرن ایشون مسلمان بوده، ولی تا دلتون بخواد خرابکاری کرده و همین جهت هم خودشو خیلی قایم میکنه و خلاصه خیلی به دیگران روی نشان نمیدهد. ولی من از زردشتیان پرسیدم آیا به این کتاب شما معتقدید؟ این کتاب رو قبول دیدم، بله ما قبول داریم و استفاقا گمان میکنم بله قطعا انتشارات فراوح را میده چاپش کرده باشین. خب نکاتی که به اصطلاح در این کتاب آمده با دیگر کتاب با هم دیگه فرقی نمی کنه، در باره زردشت تاریخ تولدش همین قضایا هست و من اینجا از ذهنم نره فراموش نکنم. از یک نفر دیگه هم باید نام ببریم که برگردن زردشتی خیلی حق داره، او مسلمان بود البته، مسلمان زاده بود البته، به نام پور داوود. شاید این آدم 30 سال در مورد زردوش و زردوشتیگری مطالعه کرد. در ایران هم نبود ایشون، در آلبان به نظرم بود، تحقیقاتش اونجا بود، بسیار از عرب ها و از اسلام بدش می آمد و اینو در کتاب های مختلفش بیان کرده، ابراز کرده و گفته. و یک کتابی هم هست به نام گاتها، این گاتها مال یک مترجم دیگری، یک گاتها هم آقای پور داوود داره که الان آزاد چاپش کردن مقابل دانشگاه میپوشنش. در کتاب گاتها ایشون این عبارت رو در مقدمات میگه، هر کدام پور داوود در حد یک پیغمبر برای زردشتی قیمت داره، از هر زردشتی شما سوال کنید حقی که موبد به گردنشون داره کمتر موبدی از موبدان زردشتی صاحبی همچین حقیست. در مقدمه این کتاب ضمن این که اعتراف میکند که ما تاریخ تولد دقیق زردشت رو نمیدونیم، این اعتراف رو میکنه، بعد علت رو هم بیانش میکنه. علت چیه؟ حالا سبب نامعلوم بودن سیرت حضرت زردشت، برای آنکه خوانندگان این نامه را فورا از انتظار بیرون آوریم باید در سرمقاله اقرار کنیم که تحقیقا نمیدانیم محل ولادت و زمان زندگانی زردشت کجا و کی بود. این همه نمیستم بکنم. چرا؟ برای آن که زردشت یا زردشت متعلق به یک زمان بسیار قدیم است که دست به تاریخ به آستان بلند آن نمیرسد، از مرز تاریخ اون طرف در رفته دیگه، 5300 درما نیست برواز عدبتر. دیگر آن که مرز بوم پیامبر ایران گزند و آسیب بسیار دید، در مدت 80 سال در زیر تسلط اسکندر و سلوکیدها، جانشینان یونانی وی که به خصوصه در پرویج تمدن خود میکوشیدند، لابد در این مدت بسیاری از کتب مذهبی و کلیه آثار ملیه از دست رفت، به خاطر تسلط اسکندر و سلوکیدها. اشکانیان در خصوص رسوم و آداب و آثار ایرانی بیغیب بودند، ولی افسوس چون ساسانیان آمدن زردس رو مجدد کردن زندش کردن. ولی افسوس که ذخیره 400 ساله ساسانیان به یک باره از دست رفت. چرا؟ آنچه ایران داشت چه معنوی چه مادی دست برد عرب و فدای تعصب رو کردی. لذا آدم اینجا می فهمه که این شبهه که در اذهان انداخته که عرب به ایران آمد و بعد هم تمام آثار ما رو همه رو واژگون کرد از کجا نشأت میگیره؟ از این جاها. و علامه بزرگوار شهیر بزرگوار مطهری در کتاب خدمات متقابلش که حتما جوان در این کتاب بگیرن و بخوانن، خدمات متقابل اسلام و ایران رو بگیرید و بخوانید، متتبعانه محققانه بررسی مدققانه این بزرگوار کرده به خیلی از این اشکالات و او پاسخ گفته. او گفته محال است که عرب این کار انجام داده باشه. اینو به اسناد تاریخی فراوان ثابتش میکنه. و یک کتاب دیگری که با بعد هم درباره این کتاب سخن با شما خواهیم گفت، نویسندش هم مسلمان نیست، یک فرد مسیحی است به نام کریستنسن، ایران در زمان زرتشتیان. این کتاب رو مگه پیدا کردید؟ آقای رشید یاسمی هم ترجمه‌اش کرده. این کتاب اگه پیدا کردید اونجا باز خیلی خوب ذکر میکنه که اصلا خود ایرانیان در زمان ساسانیان اولا از شدت ظلم و جور و ستم و بیداد ساسانیان به جان آمده بودن. خود ایرانیان بودن که دروازه های ایران را بر روی افرادی که اونها را نجات بدهند باز کردن، از شدت ظلم و ستمی که موبدان زردشت بر اونها میکردن و دستگاه فاسد حکومت ساسانی میکرد بر اونها، مردمان ایران منتظر یک منشی بودن. اگر هم اسلام نمی آمد هر کس رو در این موی آمد اون رو با آغوش باز استقبال میکردن تا از شر مبادر زردشی راحت بشه. بعد این نویسنده دانشمند در همین کتاب خیلی از حرفا رو میزنه، میگه این تهمتی که به مسلمان ها میزنن که آمدن به ایران ریختند و تمام آثار ملی و مذهبی ما رو همه رو غارت کردند و برند و خراب کردند، این یک تهمتی بیشتر نیست. خود زردشتیان در زمان ساسانیان و اواخر عمر ساسانیان به خاطر خرافاتی که نه داره کریستنسن میگه، خرافاتی که در کتاب های زردشتیان بود برای آنکه به دست دیگران نیفته خودشون نازل کردن از این کتاب بود. حالا پور داوود با تحقیقات عمیق و دقیق و عمیق خودش به اینجا رسیده که عربا ریختن به ایران آنچه ایران داشت چه معنوی و چه مادی. اولا معنوی ایران چه داشتش؟ داستان زغال پرستی زردشتی رو خیلی بگی او چه معنویتی بود؟ اهورامزدا و اهرمن رو میخوای بگی او چه معنویتی بود؟ گذاشتن مردا در جای زخمه ها و سجدید میت و شاش گاو و همه حرفا، اینا چه معنویتی بود برای زردشتی آخه؟ اومدن در این مملکت این قشون آمد و حالا ما همه کاراش رو نمیخوایم دارد کنیم، ولی یک آیین پاک به این ملت داد. ملک الشعرا این دو بیتی میگه، البته این دو بیت تعملی هست ولی به هر حال دو بیتی زیباییه، میگه گرچه عرب زد چو حرامی به ما داد یکی دین گرامی به ما، گرچه ز جور خلفا سوختیم زال علی معرفت آموختیم. درسته نه در حال عرب بودم اگر برده باشن، ولی در مقابل ما چی داد؟ یک دین توحیدی داد، یه دین یکتا پرستی را مادا. اگرچه جانشینان پیغمبر زدم ستم و ظلم فراوان کردن، اما ما از خاندان پاک پیغمبر معرفت رو یاد گرفتیم. این هم درسته، ایرانی ها زندادی و حرفا بودن. برحال این میگه چه معنوی و چه مادی دستبرد عرب و فدای تعصب رو کردید. دین و زبان و خط و آداب ایران رنگ روی دیگر گره و یاد به کلی نابوده و این دروغه و این دروغه. چند تا سال پس از این فاجعه اردوی مغول و تتار و چنگیز و تیمور مانند سید بنیانگر از ایران گذشت و آنچه را که عرب نتوانست پایمال کند غرقه سیل فنا گردید. مجموعه حرفو اقل همین که ما نمیتونیم در باره زندگی زردشت به تاریخ قطعی محدد مسلم دست پیدا بکنیم. خب مشکل دیگری که اینجا وجود داره چیه؟ اصلا از نظر فرد زردشتی این کلمه زرتشت که مرکب از دو تا جزه زرق و اشتراق زرق و اشتراق شده زرتشت یا زرتشت، آیا این کلمه مرکب یک اسم علمه برای فرد خاصیه به یک اسم عامه؟ شما اگر یک زرتشتی پیدا کردید که بتونه پاسخ همین سوالم بده، چون زرق یعنی همون زرق زرد خودمون، اشتراق یا اشتراق یعنی همون شطور، این دو تا رو با هم کمباین بکنید جمعش بکنید چه میشود؟ میشود دارنده شطور زرد. حالا آیا زرتشت به معنا دارنده شطور زرد واقعا اسم یک شخصیت خاصی که در تاریخ خاصی به دنیا آمده و بعدم مدت 70 سال زندگانی کرد و بعدم مرده یا کشتنش، یا آنچه نه هر کسی در ایران باستان شطور زردی می‌داشت به نام زرتشت معروف بوده؟ خود یک پازله، یک معماست و یک سواله و پاسخم نداره. اینو که عرض بکنم باز دارم تکرار میکنم، اینو از نظر زرتشتیان دارم میگم، در آیین ما بحث چون دیگری که من مطرحش براتون خواهیم کرد، این هم مطلب دیگر. به فرض این که این بزرگوار موجود بوده با تاریخ تولدش هم کار نداریم، چه بوده هم کار نداریم، اما اون چه که به هر حال حدسایی که زدن این حضرات محققین مبرخین، به هر حال زادگاه این پیغمبر ایرانی حدود آذربایجان غربی خود ما بوده. خب این در خانواده به دنیا میاد، در همین کتاب میخونیم و کتاب های دیگه هم هست، پدری داشته به نام پوروشسب. پوروشسب اسم پدر زرتشت اگر بوده همچی کسی البته بفرض، و پوروشسب معناش دارنده اسب پیره. خب مادرش نامش دوغدو بوده، دوغدو یعنی شیردوش، کلمه دختر ما هم از همین کلمه دوغدو گرفته شده. خب سه پسر داشته، ایستد بسترا، اربتت نارا، حبر چیترا یا هور چیترا، حبر چیترا، اینا به اصطلاح سه تا پسرش، این چیز تو بچه داشته. سه دختر داشته، دختر کوچکش به نام پور و چیستا، دختر وسط به نام سرین و دختر بزرگ به نام و دختر کوچک به نام تیویتی. این سه تام دخترش بودن. خب از سه پسر سه دختر، باباش هم او و مادرش هم پروش از باباشه و دختر هم به مادرشه. اصلا تاریخ هم داره مهم نیست که بوده. این بزرگ میشه و به زراعت مشغول میشه. در این کتاب ابسطا در مقدمه که زندگی زردشت رو بحث میکنه اینا رو میگه. چون به 20 سالگی رسید نیازمند تفکر در تنهایی و انزوا شد، برام بود تا بیاندیشد و در یابد. خاندانش برام شدن تا اندر رشتهند و بارش دارن که به کشت و کار رو پردازن. اما ناگهان جنگی سخت در گرفت، شوربختی حال حاصل از جنگ دوباره به تعمل و اندیشهش باداشت. کم کم احساس میکرد که چیزی درونش در منب و بانیدن است، برای کار و رسالتی بزرگتر پدید آمده است. مدت 10 سال به تفکر و اندیشه پرداخت، جز خوراکی اندک نمیخورد، کمتر میخوابید و بیشتر میاندیشید در باره زندگی، رنج، خیر و شر، راه درست زیستن، خداوند جهان و هستی، گردش و چرخش کائنات، جهان پسین و سرنوشت آدمیان، حکومت شهریاری، دولت و مردم، عبادت و کار و کوشش، روزها و شبها می اندیشید تا سرانجام ناگهان به حقیقت اصلی آگاهی یافت. اون چه بود؟ اون حقیقت اصلی اهورا مزدا را در خود داد، نور دانش و بینش به دلش پرتاب کرد. خب این مقدمه و به اصطلاح آغاز پیامبری اوست. بعد این پیامبر ایرانی میاد مردم رو دعوت میکنه، از جمله کسانی که دعوت میکنه جاماس به اصطلاح پادشاه بزرگیست که میشناسید، او را او را هم به آیین خودش دعوت میکنه، او هم با وزیر خردمندش مشورت میکنه و تعالیم زرتشت را مطابق فطرت انسانی میابد به او میگرود و شروع میکنه به تبلیغ زرتشت دیگری. به هر حال و زرتشت به این ترتیب چه میشه؟ آیینش پراکنده به پخش میشود، آیین به سرعت پراکنده میشود و انتشار میابد. اما تیره ها و توایفی از آریاها دین مزدایی زرتشتی را نمیپذیرند، بلکه برادران خود را نیز سرزنش میکنند که از آیین قومی و قدیم روی گرداندند. به موجب روایات سنتی و رساله در پهلوی به نام یادگار زنیان و همچنین حماسه فردوسی، این اختلاف موجب جنگ های طولانی میشود. ادعی قبولش میکنند، ادعی قبولش نمیکنند. که هرچند سرانجام شاه بیشتر پیروز می شود، اما آریایی های زرتشتی صدمات و زیان های فراوانی تحمل می کنند و زرتشتی در گیرودار همین جنگ ها به ضرب شمشیر یکی از دشمنان به نام تور براتروش کشته و تومار زندگی قربانش در 77 سالگی به پایان می رسد. این خلاصه زندگی زرتشته و بحث تولد او و بحث پدر و مادر او و این که آیا این کلمه یک کلمه علم است یا نامیست برای بسیاری از انسانهایی که اون زمان بودند. انشاءالله این قسمت رو تمام میکنیم که مختصری استراحت میکنیم و بعد منتظر میشیم سوالاتی مطرح بشود و به میزان وقتمون که انشاءالله نیم ساعت و هفت بریم خواهد بود پاسخ سوال رو خواهیم داد. اصلا با تفسیر